ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا و ساعت 14 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، در این برنامه خبری تحلیلی میزبان شما همراه با همکارم رویا ملکی که مسئولیت خبرهای در واقع تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو امروز بر عهده داره. از یوآف گالانت و آخرین تحولات منطقه گزارش خواهیم داشت، همچنین از سفر عباس عراقچی به کشورهای منطقه خواهیم گفت، سراغ سیستان و بلوچستان میریم، اتفاقاتی که اونجا در نواحی مرزی افتاده در ارتباط با مهاجران افغان و نمایشگاه کتاب فرانکفورت هم خواهیم رفت. بیش از هر چیز اما رویا ملکی.
فرشته، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های لبنانی میگویند جنگنده‌های اسرائیل پس از 6 روز وقفه بامداد چهارشنبه بار دیگر مناطقی در جنوب بیروت را بمباران کردند. هنوز تعداد احتمالی کشته‌ها و زخمی شدگان این حملات اعلام نشده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده در حملات روز چهارشنبه یک انبار مهمات حزب الله که در زیر زمین یک ساختمان مسکونی بود هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل یک ساعت پیش از این حملات با پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق به ساکنان منطقه هشدار داده بود. روز سه شنبه نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان گفته بود دولت آمریکا به وی تضمین‌هایی در مورد کاهش حملات اسرائیل به بیروت داده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دور دیگری از سفرهای دیپلماتیک خود را با سفر به اردن آغاز کرد. آقای عراقچی روز چهارشنبه در اردن با مقامات ارشد این کشور دیدار کرد و قرار است سپس راهی مصر و ترکیه شود. وزیر خارجه ایران پیشتر به لبنان، سوریه، عربستان، عراق، قطر و عمان سفر کرده بود. هدف از این سفرهای دیپلماتیک توقف جنگ غزه و کمک رسانی به مردم لبنان عنوان شده، اما موضوع حمله قریب الوقوع اسرائیل به ایران و تنش فزاینده در منطقه نیز در این دیدارها مطرح شده است. سازمان هالوش که اخبار بلوچستان را منتشر می‌کند و بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از تیراندازی مرزبانان ایران به حدود 300 مهاجر افغان در مرز سراوان در سیستان و بلوچستان خبر دادند. هالوش به نقل از شاهدان عینی گزارش شده که در تیراندازی یک شنبه گذشته تعداد زیادی از مهاجران افغان کشته و مجروح شدند. یک مقام طالبان در ایالت نیمروز به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است که این تیراندازی به وو پیوسته، ولی مقامات ایرانی آن را تایید نکردند. یک منبع سفارت افغانستان در تهران که تحت کنترل طالبان است هم در گفتگو با رادیو آزادی وقوع تیراندازی را تایید کرده، اما جزئیات بیشتری درباره تعداد کشته ها و زخمی ها ارائه نداده است. مقامات رسمی طالبان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تاکنون درباره این تیراندازی و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان میگوید در بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی به 24 میلیون تومان افزایش یافته است.
سقف معافیت مالیاتی در بودجه امسال از 12 میلیون تومان به 24 میلیون تومان افزایش پیدا کرده، یعنی افرادی که حقوق اونها مثلا 18 میلیون تومانه هیچ مالیاتی رو پرداخت نخواهند کرد. این عدد در بودجه سال گذشته 12 میلیون تومان بوده.
به گفته خانم مهاجرانی در کلیات لایحه بودجه تلاش شده است اقشاری که در دهک‌های پایین‌تر هستند آسیبی نبینند. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیشتر گفته بود میزان معافیت مالیاتی برای اصناف و مشاغل در لایحه بودجه سال آینده با 100% افزایش نسبت به سال جاری به 200 میلیون تومان رسیده است. روز چهارشنبه کامل تقوی نژاد دبیر هیئت دولت گفت بررسی بودجه در جلسه بعد از ظهر نهایی می شود و در وقت تعیین شده قانونی به مجلس ارائه خواهد شد. هنوز معلوم نیست دولت مسعود پزشکیان چگونه می خواهد کسری بودجه سالهای گذشته را جبران کرده و از نرخ تورم و بیکاری بکاهد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ با صدور بیانیه در مورد اجرای حکم اعدام یک کودک مجرم در زندان عادل‌آباد شیراز هشدار داد. به گفته این نهاد حقوق بشری، قرار است حکم محمد رضا عزیزی در روز یکشنبه 29 مهر ماه اجرا شود. آقای عزیزی در سن 17 سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و در دادگاه به قصاص محکوم شد. یکی از نزدیکان او به نقل از وکیل پرونده به سازمان حقوق بشر ایران گفته که حکم اعدام قرار است یک شنبه آینده اجرا شود. به گفته این فرد، دادگاه به شهودی که خانواده معرفی کرده بودند توجه نکرد و دو تن از شهود را حتی برای ادای شهادت به دادگاه فراه نخوانده. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با تاکید بر غیر قانونی بودن صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال بر اساس قوانین بین الملل و تعهدات ایران گفته است در روند قضایی پرونده متهم دارای ایرادهای مهمی است.
ممنونم رویا ملکی بود، همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14. بریم ابتدا سراغ منطقه که اخبارش همه خبرهای دیگر رو مدت هاست تحت شعاع قرار داده. روز سه‌شنبه یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که پاسخ احتمالی اسرائیل به ایران دقیق و در این حال چشم برابر چشم خواهد بود. در همین حال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در عمان پایتخت اردن با همتای اردنی خودش دیدار کرده. جزئیات بیشتر را از مهران کریمی بشنویم، بعد در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
روز سه‌شنبه اظهارات یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در مورد واکنش احتمالی این کشور به حملات موشکی ایران. او میگوید کشورش قصد ندارد جبهه جدید جنگی در خاورمیانه باز کند، اما در عین حال پاسخ اسرائیل به حملات ایران بسیار هدفمند و دقیق خواهد بود.
دومین بار است که این اتفاق میافتد و اسرائیل از این امر غافل نخواهد شد. ما نقض حاکمیت و تلاش برای آسیب رساندن به شهروندان و زیرساخت‌های اسرائیلی را تحمل نخواهیم کرد و پاسخ ما به ایران دقیق، دردناک و غافلگیرانه خواهد بود. ما هیچ علاقه‌ای به گشودن جبهه جدید جنگ نداریم و فقط بر پاسخگویی متمرکز هستیم. من، نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش معتقدیم که در موضوع واکنش به ایران باید چشم در مقابل چشم باشد.
در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که دولت جو بایدن بر این باور است که تضمین‌هایی از کشور اسرائیل دریافت کرده که به سایت‌های هسته‌ای یا نفتی ایران حمله نخواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از دو مقام آمریکایی این موضوع را تایید کرده و نوشته که پرهیز احتمالی اسرائیل از هدف قرار دادن سایت‌های هسته‌ای یا نفتی ایران احتمال وقوع جنگ همه جانبه با ایران را کاهش می‌دهد. و با توجه به اینکه تنها چند هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده، واشنگتن به احتمال زیاد وارد یک رویارویی بزرگتر با ایران در خاورمیانه نخواهد شد. در همین باره اسوسییتد پرس در تحلیل نوشته که واشنگتن معتقد است که استقرار سامانه دفاع ضد موشکی تاد در کشور اسرائیل و اعزام حدود 100 نیروی نظامی به این کشور برای کار با سامانه تاد تا حدی نگرانی‌های اسرائیل از حملات متقابل ایران و مسائل امنیتی خود را کاهش داده. در ایران اما عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران، در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در واکنش به ورود سیستم دفاع ضد موشکی تاد به اسرائیل گفت که این سامانه ضد بالستیکی است و ایران آن را در راستای جنگ روانی ارزیابی می‌کند. تاد تنها سامانه دفاع ضد موشکی آمریکاست که موشک‌های بالستیک را در داخل و خارج جو زمین منهدم می‌کند. برد این سامانه تا ارتفاع 200 کیلومتری و برد رادار آن 2000 کیلومتر است. وزارت دفاع آمریکا طی روزهای اخیر این سامانه را برای دفاع از کشور اسرائیل در برابر حملات احتمالی ایران به این کشور منتقل کرده. خبرگزاری فارس هم روز چهارشنبه ادعا کرد که از شامگاه 10 مهر و دومین حمله مستقیم از آسمان و خاک ایران علیه اسرائیل با 181 فرمان موشک بالستیک تا روز چهارشنبه حدود 4000 تلاش برای حمله به زیرساخت‌های ارتباطی ایران انجام شده. بر اساس گزارش فارس، بیشتر این حملات سایبری سازمان یافته از مسیر ارتباطی کشورهای عربستان، آمریکا، هلند و اندونزی صورت گرفته. این خبرگزاری جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نکرده و مشخص نکرده که کدام نهادها این اطلاعات را در اختیار این خبرگزاری قرار دادند. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، هم خبر داده که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران سه‌شنبه شب و پیش از سفر به کشور اردن با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفتگویی تلفنی داشته. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی گفته که ایران خواهان صلح و ثبات در منطقه است، اما در این حال برای به گفته او پاسخ قاطع و پشیمان کننده به آنچه او ماجراجویی اسرائیل خواند آمادگی کامل دارد.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید و در ارتباط با همین سفر عباس عراقچی به کشورهای منطقه که الان در حال حاضر در اردنه و قراره به مصر و ترکیه هم سفر بکنه، با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل بین الملل در لندن گفتگو کردم و از او درباره این سفرها سوال کردم. اینکه این سفرها بلافاصله بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل شروع شده، طیف گسترده‌ای از کشورها در منطقه رو در بر میگیره، چه هدفی داره و چقدر ایران میتونه به اون اهدافی که داره با این رایزنی ها، با این سیستم به نوعی راهبردی دیپلماتیک که از سوی آقای عراقچی وزیر خارجه ایران داره دنبال میشه، دست پیدا بکنه. بشنیم از آقای علیزاده.
ایران و مصر به رغم اینکه تماماً با هم در قطع رابطه بودند، اما یه جاهای بسیار به هم نزدیک شدند. مثلا در حمله منتهی به سقوط صدام حسین، بسیار بسیار موضع تهران و قاهره متناظر به یکدیگر بود، چنانچه هر دو مخالف حمله امریکا بودند. الان هم همین وضعیت، اتفاقا مصر میدونید تحت فشار اسرائیل قرار داره که اون گذرگاه رفح رو باز کنه و این 2 میلیون اهالی غزه هجرت کوچ داده بشوند به داخل مصر، و بعدم گفتن به مصر مثلا امتیازات پولی مالی فلان اینها میدهیم، ولی مصر اصلا زیر بار این مسئله نرفته. یعنی در واقع الان یه تنشی هم بین مصر و اسرائیل وجود داره. این وسط چون طرف گفتگو هست مصر با اسرائیل، کانال دیپلماتیکشون باز هست، یادم هست آقای عبداللهیان پیامی رو فرستاده به وزیر خارجه مصر که به اسرائیلی ها بگید اگر حمله بکنن حتما ما بهتون حمله میکنیم. الان هم تو همون فضا هستش. اتفاقا مثلا نگاه کنید که آقای عراقچی با آقای گوترش صحبت کرده، دبیر کل، و گفته که اگر حمله اسرائیل انجام بشه ما پاسخ خواهیم. ببینید، یکی از اهداف این سفر هم این هستش که تهران از طریق کانال‌های متعدد پیام برسانه که ما در پاسخ دادن به اسرائیل جدی هستیم. این رو از یک کانال، دو کانال، 10 کانال بخواد به گوش اسرائیل برسانه. ضمن که یه نکته هم وجود داره و اون این که هدف دیگه اینه که بعضی از این کشورها شاید مجبور بشن که مثلا فضای خودشون رو در اختیار اسرائیل قرار بدن، و یکی از مواضع نظامی که ایران گرفته این هست که هر کشوری با اسرائیل طرف همکاری بشه برای حمله به ایران، اون کشور میشه هدف مشروع. بنابراین این حرف ها رو منعکس کردن، اونم در این سایز بزرگ، این همه تعداد کشور، همه اینا اقتضا کرده که آقای عراقچی دور به چرخه. همونطور که گفتم در دور قبلی هم همینطور بوده.
چقدر موفقیت آمیز است این سیاست راهبردی دیپلماتیک ایران، چقدر میتونه تو شرایط فعلی به اون چیزی که میخواد آقای عراقچی و حالا دولت آقای پزشکیان یا کل حکومت دسترسی پیدا بکنه؟
دشواره بشه پاسخ داد، اما میشود گفت که یک سقف و یک کف وجود داره برای این رایزنی هایی که الان آقای عراقچی جلو افتاده. خب سقفش این هستش که مثلا اسرائیل رو مانع بشن، مثلا اسرائیل مثلا هیچ عملیاتی انجام نده، هیچ کشوری با اسرائیل همکاری نکنه، امریکا کاملا مانع اسرائیل، این سقفش هستش. خب این بهترین حاله، ولی میدونیم که این سقف تحقق پیدا نمی کنه. اما کمتر از این حد نهایت. مثلا دور قبلی هم که همه انتظار بود داشتن اسرائیل حمله جانانه ای انجام بده، دیدیم محدود شد به این که یک سامانه ای رو در اصفهان زدن، گردن هم نگرفتن. الان هم همون وضعیته، یعنی ای بسا اگر اسرائیل واکنشی نشون بده، واکنش سختی نباشه. یا مثلا همین الان میدونید کانال مذاکراتی ایران و امریکا دست کم به این نتیجه رسیدن که با فشار امریکا بر اسرائیل، اسرائیل منصرف بشود از حمله به پالایشگاه نفتی ایران، منصرف بشود از حمله به مراکز هسته‌ای ایران، و این رو امریکا خواسته. یعنی ببینید الان دیگه این خواست امریکاست.
مصاحبه کامل با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران رو در ایستگاه 19 خواهید شنید. اما ایلیا جزایری که تحولات منطقه رو پیگیری میکنه گزارشی داره از آخرین آرامی ها در لبنان و نامه مشترک وزرای خارجه و دفاع آمریکا به همتایان اسرائیلی خود، بشنویم.
هشدار ایالات متحده آمریکا به اسرائیل برای اتخاذ تدابیری در نوار غزه که به افزایش کمک‌های بشر دوستانه به غیرنظامیان در این منطقه شاهد جنگ منتهی شود. تدابیری که اجرا نشدنش می‌تواند به محدودیت‌هایی در کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بیانجامد. این هشدار در نامه‌ای مشترک داده شد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا سه‌شنبه 24 مهر برای همتایان اسرائیل خود فرستادند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت:
طی چند ماه اندک اخیر شاهد پایدار نبودن حجم کمک‌های بشر دوستانه بودیم. در واقع به میزان 50% کاهش یافته. از این رو وزیر خارجه و وزیر دفاع خواستار آن شدند تا به دولت اسرائیل توضیح دهند که باید برای تضمین بازگشت حجم کمک‌های بشر دوستانه‌ای که به غزه می‌رسد نسبت به گذشته تغییراتی ایجاد کنند.
سایت آمریکای آکسیوس و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش دادند در نامه وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا از اسرائیل خواسته شده تا ظرف 30 روز تغییراتی در سیاست‌های خود در نوار غزه ایجاد کند، از جمله صدور مجوز ورود روزانه 350 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به این باریکه، تعیین ساعت‌هایی برای آتش بس به منظور رساندن این کمک‌ها به غیرنظامیان و لغو دستورهای غیر ضروری تخلیه منطق که به غیر نظامیان ابلاغ می شود. بنابر این نامه عدم پایبندی پایدار اسرائیل به این تدابیر می تواند به محدود شدن کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بیانجامد. بیش از یک سال از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی گروه افراطی حماس می گذرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. جنگ غزه تاکنون بیش از 40,000 کشته، اکثرا غیر نظامی، بر جای گذاشته و شرایط انسانی را در این باری که به شدت بحرانی کرده است. اسرائیل حماس را به استفاده از منطقه مسکونی، مراکز بهداشتی و اردوگاه‌های آوارگان برای پنهان شدن اعضا و انبار تسلیحات خود متهم می‌کند. این در حالی است که جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. پس از چند روز آرامش نسبی، اسرائیل امروز بار دیگر حومه جنوب بیروت را هدف سه حمله هوایی قرار داد، منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد. حمله‌های هوایی اسرائیل به جنوب و شرق لبنان و شمار دیگر از منطقه این کشور نیز ادامه دارد. بمباران امروز نبتی در جنوب لبنان دست کم 5 کشته بر جای گذاشت که یکی از آنها شهردار این شهر بود. جنگ زمینی در منطقه از جنوب لبنان میان اسرائیل و اعضای حزب الله نیز بخش دیگری از این تنش است. حزب الله هم به پرتاب موشک و پهپاد به سوی اسرائیل ادامه می‌دهد. نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله روز گذشته در سخنرانی خواستار آتش بس شد. او در این حال گفت که اگر اسرائیل جنگ بخواهد، گروهش آماده ادامه جنگ و هدف قرار دادن تمام مناطق اسرائیل است. سخنرانی که با پاسخ هرسی هالیوی فرمانده ارتش اسرائیل روبرو شد.
حزب الله مستیر את ההרוגים אצלו.
حزب الله تلفات خود را پنهان می کند و از سوی دیگر توهماتی درباره تلفات ما دارد. این گروه دچار خلا شده و در شرایط سختی قرار دارد. باید به بزرگتر شدن این خلا ادامه دهیم، به مزدورانشان ضربه بزنیم و از این راه از مردممان حمایت کنیم. باید درک کنیم که حزب الله در بحران است و این بحران باید بزرگتر شود. از این رو نیاز به فشار بیشتر داریم.
از روز 16 مهر سال گذشته حزب الله با هدف اعلام شده کاهش فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه، حملات پهپادی، راکتی و موشکی به اسرائیل را آغاز کرد، حملاتی که با پاسخ اسرائیل مواجه می‌شد. اما از حدود 3 هفته پیش اسرائیل بر شدت حملات خود به لبنان افزود و عملیاتی زمینی در جنوب این کشور آغاز کرد. هدف اعلام شده هم بازگرداندن آرامش به شمال اسرائیل است. در این هفته بیش از 3000 نفر در لبنان اکثرا غیر نظامی کشته شدند. شمار زیادی از اعضای حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه نیز کشته شدند. صدها هزار نفر در لبنان آواره شدند و بحران انسانی این کشور را تهدید می‌کند. اسرائیل حزب الله را به موضع گیری در منطق و ساختمان‌های مسکونی به انبار تسلیحات خود در این منطق متهم می‌کند.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید، اما بریم به سیستان و بلوچستان، به ایران. خبرگزاری حالوش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان و نقض حقوق بشر در اونجا رو منتشر میکنه، خبری منتشر کرده از تیراندازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی در سراوان که به نوشته حالوش بیش از 200 مهاجر افغان در این تیراندازی کشته شدن. رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، هم به نقل از یک منبع در سفارت افغانستان در تهران که اداره اون رو حکومت طالبان بر عهده داره، این خبر رو تایید کرده. محمد زرقامی همکارم با شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران حالوش گفتگو کرده و از او درباره جزئیات بیشتر این مسئله پرسیده.
این اتفاق در نقطه صفر مرزی کلگان شهرستان سراوان رخ داده، یک شنبه شب 23 مهر ماه. یک گروه حدود 300 نفره از مهاجرین افغان که خب قصد ورود به داخل کشور رو داشتن، که عمدتا هم از همون مسیر و مسیرهای دیگه هم جابجا میشن، میخواستن وارد کشور بشن، که خب از قبل نیروهای نظامی و مرزبانی کمین زده بودن و خب اینا رو هدف تیراندازی قرار میدن.
یعنی الان اون چیزی که من از صحبت شما میفهمم اینه که اینها به قصد این مهاجران کمین گرفته بودن. این اطلاعات چگونه به دست شما رسیده؟
اون منطقه طوریه که بین مرز ایران و پاکستان، اونجا یعنی همیشه این منطقه هست که مهاجرین اتباع غیر مجاز از این مناطق رفت و آمد میکنن، یعنی یک چیز عمومی هستش که حتی در برخی از مواقع قبل از این که حالا به مهاجرین سخت گیر بدن، خود مامورین مثلا یک مبلغی میگرفتن از قاچاقبرا و اینا رو جابجا میکردن، یعنی اطلاعات کافی داشتن، اونجا مجهز هستن، نیروان نظامی دوربین های دید در شد دارن، بعضا از همون مسیر سوپران جا به جا میشن. یعنی یک منطقه بازی، اینطور نبوده که مثلا ما بگیم اینها یه هایی اومدن و اونا تشخیص نداده باشن.
ولی خب خیلی عجیبه نخره. که چرا هدف تیراندازی قرار بدن؟ چرا خب اینها رو بازداشت نکردن و مستردشون کنن؟
حرف همین هست که خب اونا میتونستن اینها رو اصلا بازداشت بکنن، بعدا دوباره برگردونن تو خاک خودشون، یا بالاخره اصلا اجازه ورود ندن، کافی بود شلیک هوایی بکنن. اینها رو از قبل کمین زده بودن که اینها هیچ کدوم ورس موارد خاک کشور نشدن. الان ما پرسیدیم از بیمارستانه حوزه سراوان که تو منطقه هستن، که نزدیکترین نقطه به این حادثه هست، یک نفر هم حتی از مجروحین یا افرادی رو که هدف قرار گرفتن به اون بیمارستانه منتقل نکردن. بعدش هم این منطقه کلگان که خب در این سمتش خاک پاکستان میفته، اونجا نه زیر ساخت اینترنتی هست، نه تلفن آنتن میده، نه بیمارستان درستی تو مناطق، تو شهرهای نزدیک پاکستان هم نیست، مثلا نزدیکترین شهر اونجا ماشکیل هست تو پنجگور، که اونجا هم من فکر نمی‌کنم همچین افرادی رو که با این شدت هدف قرار گرفتن، با اینکه خونریزی داشتن، بتونن تو بیمارستانا علاج کنن یا ظرفیت داشته باشن. احتمالاً اینها خیلی رو حالا اگر وسیله‌ای بود اینا رو احتمالاً به شهرهای بزرگتری مثل مثلا شهرهای مرکزی بلوچستان پاکستان انتقال داده باشه. بعدش هم این ویدیوها اتفاقاً با تأخیر اومده بود، یعنی همون افرادی که در صحنه بودن این ویدیوها رو از همین مهاجرین گرفته بودن و بعد که به یک نقطه رسیدن، حالا تعدادی که زنده موندن، اینها رو چیز کرده بودن. و اتفاقاً دو نفر از شاهدین هم که اونجا بودن از همین افراد صداشون هم داشتیم، ما منتشر کردیم. حالا ما خودمون هم دنبال جزئیاتیم که پیگیری ببینیم توی بیمارستان این سمت پاکستان هم اینا کسی برده یا هستن.
اون منطقه کلگان که شما میگید، آیا اونجا غیر از حالا محلی باشه برای عبور و مرور مهاجران غیر قانونی که از طریق مرز میخوان وارد ایران بشن، آیا گروه های دیگه‌ای هم اونجا فعالیت دارن، گروه هایی که مخالف جمهوری اسلامی باشن و به همین دلیل حساسیت روی اون منطقه بیشتر باشه و موجب شده باشه که چنین حادثه‌ای که شما جزئیاتش رو منتشر کردین رخ بده؟
نه اصلا اون منطقه اشایری هست، یعنی خود اون منطقه داخل خاک ایران هم روستاهای زیادی هست مثل روستای پدکو که خود مردم منطقه کلگان اونجا زمین کشاورزی دارن، حتی بعضیا زمیناشون این سوی مرز هست، یعنی دیوار مرزی از داخل زمیناشون کشیده شده دیوار مرزی، یعنی خود دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی اونجا کامل دقیقاً میدونه حتی این سوی مرز چه کسانی چه طوایف زندگی میکنن و یعنی همچین مواردی که در گذشته بگیم اونجا مثلا مسئله امنیتی به وجود اومده، خب حداقل ما اینو نمیدونیم، یعنی همچی چیز رویت نشده و اینها هم اطلاعات کافی داشتن، تنها رفت آمد مهاجرین هم نیست، سوخبران رفت آمد میکنن، افراد محلی که اونجا ساکن هستن رفت آمد میکنن، حتی داخل اون مناطق در خود کلگان داخل خاک کشور هم بعضا ما میبینیم هر از گاهی به خاطر که مین کار گذاشتن و تابلوی هشدار نذاشتن افراد بومی محلی از اشایر و روستایان کشاورزا و دمداران هم روی این مین ها میره، ما هر از گاهی اخبار شدنی منتشر میکنیم.
چون برخی از منابع مثلا مثل خبرگزاری افق که اخبار مربوط به افغان ها رو پوشش میده، در گزارشی که منتشر کرده که گزارش اونها هم مستند به حالوش اما نظر دو تن از مقام های پیشین افغانستان رو هم داره، در اونجا اشاره میکنه که منطقه کلگان منطقه‌ایه که در کنار حالا قاچاقچیان انسان که شما اشاره کردید، شورشیان به نوشته این خبرگزاری بلوچ هم برای تردد از این مسیر استفاده میکنن.
نه یک فرافکنی بیشتر نیست، اون مناطق کل دیوار مرزی اینجوری من به شما بگم در فاصله حداقل چند صد متر یک پایگاه نظامی، یک پرچک دیدبانی با سیم کاردار و خیلی مجهز هستن، این طور نیست، یعنی بعد اونجا طوری که یک منطقه همواری تقریبا، یعنی همه اون مناطق تحت اشراف هست به این صورت بوده، یعنی یک تازه از اونجا هم کسی رد میشه کلی ایست و چک پست هست در داخل خاک کشور، یعنی به این صورت نیست که این افراد بس همینقدر که وارد شدن دیگه جلوش ما آزاد باشه، حتی ما از بومیای اونجا از محلی هایی که در اونجا هستن صدای شلیک ها رو شنیده بودن که ما پرسیدیم میگفتن که میدونسته اینا مهاجر هستن و زدن.
شیر احمد شیرانی نارویت از مدیران خبرگزاری حالوش بود. اما با اردشیر طیبی بریم به نمایشگاه کتاب فرانکفورت که به طور رسمی کار خودش از امروز شروع کرده در آلمان.
66مین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت در شامگاه 24 مهر با حضور مقامات فرهنگی و نویسندگان برجسته از سراسر جهان به طور رسمی آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که بزرگترین نمایشگاه کتاب در جهان است، میزبان حدود 4000 شرکت کننده خواهد بود. همچنین بیش از 1000 نویسنده و سخنران در 650 رویداد این نمایشگاه مشارکت خواهند داشت. کلودیا روز، کمیسر فرهنگی آلمان، در مراسم افتتاحیه اظهار داشت کتاب‌ها نیازمند آزادی و دموکراسی هستند، همانطور که دموکراسی‌ها به کتاب نیاز دارند. وی همچنین به تهدیدات اخیر علیه آزادی فکری اشاره کرد و گفت کتاب به عنوان نمادی از تفکر آزاد و متنوع امروز دوباره تحت تهدید است. روس به وضعیت کتاب‌سوزی‌ها در اوکراین و سرکوب نویسندگان در کشورهایی چون روسیه، ایران و چین اشاره کرد و تأکید داشت که در اوکراین کتاب‌ها توسط مهاجمان روسی که می‌خواهند فرهنگ اوکراینی را ریشه‌کن کنند سوزانده می‌شوند. وی افزود در روسیه، ایران و چین کتاب‌ها ممنوع و نویسندگان سرکوب، تعقیب و زندانی می‌شوند. کمیسر فرهنگی آلمان همچنین اضافه کرد که کتاب‌ها به مردم این امکان را می‌دهند که شهروندان مسئولی برای جوامع خود باشند. این نمایشگاه که بزرگترین رویداد کتاب جهان به شمار می‌رود، از چهارشنبه پذیرای بازدیدکنندگان تجاری بوده و در روزهای شنبه و یکشنبه علاقه‌مندان به کتاب نیز می‌توانند از این رویداد بازدید کنند. جمهوری اسلامی ایران همچون سال گذشته در این نمایشگاه غرفه‌ای ندارد، اما 6 انتشارات فعال در داخل ایران به صورت مستقل در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور خواهند داشت. ایتالیا به عنوان میهمان افتخاری امسال انتخاب شده است. در روزهای منتهی به افتتاح نمایشگاه کتاب فرانکفورت، جنجال‌ها و اختلاف نظرهای فراوانی در ایتالیا بر سر نویسندگانی که قرار بود این کشور را در فرانکفورت نمایندگی کنند ایجاد شده بود. الیساندرو جولی وزیر فرهنگ ایتالیا که برای نمایندگی از این کشور در فرانکفورت حضور یافته در مورد آزادی بیان صحبت کرد و اعلام داشت که در دفاع از آزادی بیان به هر شکلی مصمم است، حتی اگر به دولت خود آسیب برساند. بوریس راین نخست وزیر ایالت هسه در آلمان که شهر فرانکفورت در آن قرار دارد نیز در سخنانی نویسندگان ایتالیایی چون روبرتو ساویانو نویسنده مخالف دولت راستگرای ایتالیا و جوانی فالکونه پژوهشگر روابط مافیا در این کشور را به عنوان الگوهایی در عرصه حقوق بشر و دموکراسی معرفی کرد. نمایشگاه کتاب فرانکفورت که تا روز یک شنبه ادامه خواهد داشت با اهدای جایزه صلح فروشندگان کتاب در آلمان به آن اپلبام، تاریخ‌دان و روزنامه‌نگار آمریکایی به پایان می‌رسد.
با گزارش اردشیر طیبی به پایان ساعت 14 امروز می‌رسیم. همچنان با ما باشید.